سلام، من امیر شبگیر هستم و شما شنونده رادیو ریویو هستید. پادکستی با محوریت موسیقی برای زمان، مکان و زبان که در پاییز 92 آغاز به کار کرد و در مدت یک سال در فصل اول خود 30 برنامه تولید و منتشر کرد. در روزهایی که اقبال از پادکست و آشنایی عمومی با این مدیوم بسیار اندک بود، رادیو ریویو در کنار چند پادکست دیگه از انگشت شمار پادکست‌های فارسی زبان محسوب می‌شد و به دلیل عدم وجود هیچ کدوم از اپلیکیشن‌های پادکست‌گیری که امروز به راحتی در دسترس همه هست، امکان نشر معرفی بسیار سخت و محدود به فیسبوکی بود که هنوز اون روزها فیلتر نشده بود. از روزهایی صحبت می‌کنم که حداکثر زمان ممکن برای آپلود ویدیو در اینستاگرام 15 ثانیه بود. از چیزهای شبیه استوریو و آی جی تی وی اصلاً خبری نبود. اما امروز بعد از گذشتن 5 سال از آغاز فصل اول این پادکست، بران شدم که بار دیگه همه شماره‌های پیشین این پادکست رو با همون ترتیب اولیه و بی هیچ دخل و تصرفی در دسترس قرار دهم. برای دسترسی به شماره‌های این پادکست که از این به بعد هر هفته یکی از اونها بازنشر میشه، میتونید به تلگرام، ساوندکلاود، پادبین، اسپاتیفای و البته همه اپ‌های روتین پادکستی مراجعه کنید. همچنین از طریق کانال تلگرامی رادیو ریویو، صفحه اینستاگرامش و اکانت رسمی اون در توییتر میتونید با ما در ارتباط باشید. در کنار همه موارد اشاره شده، میتونید به راحتی با سر زدن به سایت رسمی رادیو ریویو شماره‌ها رو دانلود کنید. شماره‌ای که در ادامه خواهید شنید، دومین قسمت از پادکست رادیو ریویوز که در پاییز 92 منتشر شده است. پورتری ویژه گروه سوئدی آوا. Looking at streets, it's a country full of mountains, lakes and forests, and of course it's full of blonde Vikings, and this is one of the reasons why it's good for pictures. These are the ABBA group, born Frida, Anna, who's just beside her with the long blonde hair, and Benny. If you can work that out, that's why they're called ABBA, because in fact it's Benny born Annie Fried and Anna. They made their first record in 1972, and if all the judges were men, which they're not, I'm sure this group would get a lot of votes. You'll see why in a minute. Their song is called... Oh, and it's Napoleon! Napoleon, no wonder their song is called Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon, waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one.
واترلو هر چقدر برای ناپلئون بد بیاری داشت، برای اونها خوشیوم بود و پدیده‌ای به نام آبا رو به جهان معرفی کرد. این قطعه نه تنها جایزه یوروویژن 1974 رو از آنشون کرد، بلکه در سال 2005 و 50مین سالگرد یوروویژن به عنوان بهترین قطعه تاریخ این مسابقه انتخاب شد. در این واترلو از جنگ و خونریزی خبری نیست و خواننده از تسلیم شدنش در برابر عشق میخونه، که به نظر خیلی هم از این بابت ناراحت نیست، چون میگه وقتی میبازم احساس میکنم بردم. اما فقط متن ساده ترانه و ریتم تلفیقی راک و جز اون نبود که باعث شد واترلو عرصه تاخت و تاز آبا بشه، بلکه اجرای اون هم فوق‌العاده بود. تماشاچی ها شاهد چیزی بودند که تا اون روز ندیده بودند. لباس های پرزرق و برق و چکمه های تخت نقره‌ای و قطعه جذاب با تمپوی بالا همراه با رقص خواننده ها، سنت شکنی دیگه واترلو هم اجرای این قطعه به زبان انگلیسی بود. تا اون موقع همه گروه ها باید به زبان مادری خودشون میخوندند و آبا با این اجرا تابرو شکست و راه رو برای سایر گروه ها هموار کرد. خانم ها و آقایان، در این شماره از رادیو ریویو با هم همراه میشیم تا یک ساعتی رو با این سوئدی های پرشور و شر که هر نسلی ازشون خاطره داره بگذرونیم و کارهاشون رو با هم ریویو کنیم. به برنامه ما خوش اومدید. آبام گروه پاپ دیسکوی سوئدی بود که در سال 1972 در استکهلم تشکیل شد. این گروه 10 سال دوام آورد و طی این 10 سال 8 آلبوم استودیویی منتشر کرد. آگنتا یا آنا فیلز کوک و انی فریدلینگ استاد ملقب به فریدا دو بانوی زیبا و خوشاوای گروه بودند و آقایان بیورن اولیویس و بنی اندرسون هم آهنگساز و ترانه سرای اون. نام گروه هم از اولین حرف از اسم کوچک هر یک از اونها گرفته شده. اونها که از کشوری غیر انگلیسی زبون می اومدن اولین گروهی بودن که تونستن خودشونو تو چارت کشورهای انگلیسی زبون از انگلیس و ایرلند گرفته تا آمریکا و استرالیا جا کنن و حتی اونقدر در آمریکای لاتین مشهور شدن که کارهای معروفشونو به زبان اسپانیایی بازخونی کردن و به صورت یک کالکشن بیرون دادن. بنی در 18 سالگی عضو گروه هپ استارز شد که به نوعی بیتلز سوئد به حساب می اومد. اون نوازنده کیبورد گروه بود و قطعاتی هم نوشت که حسابی گل کردن. بیورن هم از 18 سالگی کارش رو شروع کرده بود. گیتار می زد و می خوند و بعد از مدتی هم فرانتمن گروه فولک هوتننی سینگر شد که جزو گروه های محبوب سوئد بودن. بیورن و بنی در جریان تورهاشون با هم آشنا میشن و متوجه میشن که نقاط مشترک زیادی با هم دارن و تصمیم میگیرن با هم کار کنن. سرانجام اولین کار مشترکشون قطعی میشه با نام Isn't It Easy To Say که هپ استارز اونو اجرا کرد. And the treetops they whisper, isn't it easy to say, I'll go my way, am I the first one to pray that she will stay? There's nothing to do, time's turning low. استیگ اندرسون منیجر هوتننی سینگرز که مؤسس کمپانی پولار میوزیک هم بود و بعدها منیجر آبا شد، از همونجا فهمید بیورن و بنی هارمونی خوبی با هم دارن و تشویقشون کرد که بیشتر با هم کار کنند. بنی سال 1969 در مسابقه ملودی فستیوال سوئد که برندش اجازه حضور در یوروویژن رو پیدا می کرد شرکت کرد. درسته که بنی این جایزه رو نبرد، ولی همونجا با آنی فرید آشنا شد که 25 سالش بود و به تازگی هم از همسر اولش جدا شده بود. بنی و بیورن سال 1970 اولین آلبومشون رو به زبان سوئدی و با نام لیکا به معنی خوشبختی منتشر کردند. آلبومی که بسیار تحت تاثیر سرف میوزیک برایان ویلسون و بیچ بویز راک اند رول بیتلز و موسیقی فولک سوئد. از سوی دیگه اگنتا که قبل از تشکیل آبا هم پاپستار مشهوری بود، سال 69 با بیورن آشنا شد و هر چهارتایشون چند سالی همینطور مستقل به کارشون ادامه دادن تا در 1972 بنیو بیورن پیپل نید لاو رو نوشتن و دخترها به عنوان خواننده مهمان اونو خوندن و استیو اندرسون اونو به صورت سینگل و با نام بیورن و بنی اگنتا و انیفرید منتشر کرد و از همین جا بود که قصه آبا شروع شد. استیو اندرسون نام آبا رو برای این کوارتت جوان انتخاب کرد، اما چون آبا اسم یک کارخونه معروف کنسرو ماهی توی سوئد بود، اسمهای علی بابا، فاب و بابا هم به سیاهه گزینه‌های نامگذاری گروه اضافه شد، اما دست آخر با توافق کارخانه کنسروسازی نام آبا به تصویب نهایی رسید و یک سال بعد رینگ رینگ به عنوان اولین آلبومشون منتشر شد. استیو اندرسون تایتل ترک این آلبوم رو مخصوصاً برای راه یافتن به یوروویژن تنظیم کرده بود که باز هم در همون فستیوال ملودی مغلوب شد و به مرحله بعد راه پیدا نکرد. با این حال اون تسلیم نشد و سال بعد با واترلو بازگشت و این بار دیگه آبا رو جهانی کرد. از این جهت نقش استیو اندرسون در موفقیت‌های آبا رو میشه با نقش سر جورج مارتین در بیتلز مقایسه کرد و به این باور رسید که پشت هر بند موفقی یک منیجر قوی ایستاده. از اینجا به بعد بود که آبا دوشادوش قول‌هایی چون بیجیز، بانیم، لبل، شیک، گلوریا گینر، ترامپس، ویلیج پیپل، کیسی اند سانشاین بند و دانا سامر پرچمدار موسیقی پاپ دیسکوی دهه 70 شدند و برخلاف بسیاری از اکت‌های این دوره که شهرت و محبوبیتشون به بازه زمانی خودشون محدود موند، هنوز پس از بیش از 40 سال آثار آبا شنیده، بازخوانی و تحسین میشه. این برنامه با حمایت مرکز فرهنگی هنری چارسو به شما تقدیم میشه. به برنامه ما خوش اومدید. Thank you. توازن و تعادل بین سادگی و پیچیدگی. این اصل اول آهنگسازی آبا بود. این توازن نه تنها در ترتیب قطعات آلبوم ها وجود داشت، بلکه بین نسبت شاد یا غمگین بودن ترانه و ملودی هم رعایت می شد. یکی از بارزترین نمونه های این تعادل چیکیتیتاست. در این قطعه که قصه غمگین داره، خواننده با دوستش که اونو چیکیتیتا خطاب میکنه حرف میزنه. چیکیتیتا قصه داره و خواننده ازش میپرسه که چش شده و چرا اینقدر غمگینه و توی چشمهاش هیچ امیدی دیده نمیشه. خواننده از ناراحتی عزیزکش غمگینه و ازش میخواد باهاش درد و دل کنه و حتی ازش میخواد سرشو بذاره روی شونش و یه دل سیر گریه کنه. اما ملودی و تنظیم چیکیتیتا همراه با نوای پیانوی بنی که خودش یکی از شاخصه های کارهای آبا به شمار میره، برعکس ترانش لطیف و دلگرم کننده است و همین بافت موسیقاییه که نهایتاً به شاعر یا همون خواننده امید میبخشه و او هم این امید رو به چیکیتیتا منتقل میکنه. درکت میکنم و میدونم زخم های زندگی با این که جوش میخورن جاشون همیشه باقی میمونه و یک دوست میتونه مرهمی باشه برای این زخم ها. اما تو یه روز دوباره مثل قدیما میرخصی و آواز سر میدی و دوران غم رو پشت سر میگذاری. آواز جدیدی بخون چیکیتیتا، یک بار دیگه مثل قدیما سعی کن بخونی. شما شنونده قطعه چیکیتیتا هستید از آبا.
Sing a new song, Chiquitita.
این قطعه که امضای هنری آبا محسوب میشه رو بنی بیورن و استیگ اندرسون نوشتن و اگنتا و انیفرید اجراش کردن. بنی دربارش میگه یکی از قطعاتی بود که حین ضبط هم مطمئن بودم حسابی گل میکنه. اگنتا هم توی یه برنامه تلویزیونی راجع بهش میگه معمولا خیلی سخته که از قبل بگی قطعه میگیره یا نه، اما دنسینگ کوین استثنا بود و هممون میدونستیم قوقا به پا میکنه. اونها این قطعه رو در جشنی که به مناسبت عروسی پادشاه سوئد کارل گوستاف 16 و ملکه سیلویا سامرلس در شب عروسیشون برگزار شده بود در سالن اپرای سلطنتی سوئد اجرا کردن. اما 27 سال بعد به مناسبت تولد 50 سالگی ملکه از انیفرید درخواست میشه که دوباره دنسینگ کوین رو در حضور ملکه و پادشاه اجرا کنه. اون هم میره سراغ The Real Group و تصمیم میگیره قطعه رو به شکل اکاپلا اجرا کنه. The Real Group از معروفترین و حرفه‌ای‌ترین گروه های اکاپلای سوئد هستند که بابی مکفرین رو استاد خودشون میدونن و بارها گفتن که اگر کارهای بابی رو نشنیده بودیم و ازش الهام نمیگرفتیم امروز اینجا نبودیم. دنسینگ کوین یا ملکه در حال رقص دختر جوان 17 ساله‌ای که عاشق رقصیدنه، عاشق شبای تعطیله که یه دیسکو پیدا کنه که موزیک درست و حسابی پلی کنه و یه پای رقص که حکم پادشاهشو داشته باشه. اون وقته که شروع به رقصیدن میکنه و همه رو مبهوت خودش. خواننده همونو به رقصیدن تشویق میکنه و میگه جوونی و زیبا، ملکه‌ای در حال رقص، ریتم موزیکو بگیر و واسه خودت برقص تا میتونی برقص و از زندگیت لذت ببر. Queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can dance, having the time of your life. Ooh, see that girl. تصاویری را می شنوم، ترانه هایی را می بینم که تا به حال هیچ شاعری نتوانسته چون این نقشی بر بوم بزند. ترانه سورئال میگذارم موسیقی حرف بزنه از آلبوم آخر آبا The Visitors اینطور آغاز می شه. بنی و بیورن با این قطعه توان موزیکال نوشتن خودشون رو برای اولین بار محک زدن، راهی که نهایتاً منجر شد به موزیکال چس یا شطرنج که مهمترین اثر اونها در دوران پسا آبا به حساب میاد. میگذارم موسیقی حرف بزنه، حال و هوایی تئاتری داره و بین کارهای آوا اثری کاملا متفاوت به حساب میاد. جان تابلر نویسنده ی کتاب آوا ضبط بدون سانسور در این باره می نویسه: حرف قطعه این است، در همه فراز و نشیب‌های زندگی، در همه خوشی‌ها و سختی‌ها، فقط موسیقی است که هرگز مایوستان نمی‌کند و همیشه همراهتان است. پس من هم دیگه سکوت می‌کنم و می‌ذارم موسیقی حرف بزنه.
Some streets are emptiness, dry leaves of autumn, rustling down an old alley. And in the dead of night, I find myself a blind man in some ancient valley. I let the music speak, leading me gently, urging me like
آبا اینویژن نامی بود که روی تأثیر موسیقی آبا بر گوش و ذهن شنوندش گذاشته بودند. بدین معنی که وقتی آهنگی از آبا رو میشنوی به این سادگی ها از گوش بیرون نمیره و تم و ترانش مدام در سر میچرخه. در اصطلاح علمی به این پدیده میگن کرم گوش. یکی از عوامل تأثیرگذار این داستان تلفیق صدای اگنتا و انی فرید بود. دانیل لویتن مؤلف کتاب علم دغدغه انسانی برای اثبات این موضوع به تاریخ تکامل بشر استناد میکنه و میگه تا هزاران سال انسان موسیقی رو از طریق خواندن دست جمعی میشناخته، نه تک خوانی، برای همین اگه الان یه انسان قارنشین از عصر حجر وارد دنیای ما بشه و یه آیپاد بهش بدیم، به موسیقی آبا یا به موسیقی کورال کلیسایی زودتر عکس‌العمل نشون میده تا به موسیقی های پروگرسیو پیچیده تری مثل کینگ کریمزون و وندرگراف. به همین خاطر ساختار چند صدایی آبا با ترشح دوپامین یا همون هورمون لذت در مغز، گوش انسان اولیه درون ما رو بیشتر تحریک میکنه تا شنیدن آهنگی از فرانک سیناترا. ماما میا یکی از معروف ترین قطعات آباست که از این تأثیر جادویی بهره میگیره. بعدها کاترین جنسون، نمایشنامه نویس انگلیسی بر اساس ترانه های آبا، تئاتر موزیکالی به همین نام نوشت و بیورن و بنی هم براش آهنگ ساختن. اما فیلم ماما میا که در سال 2008 اکران شد هم اقتباسی بود از همین نمایشنامه با حضور مریل استریپ در اوج شیطنت. سوفی دختر مریل استریپ از دفتر خاطرات مادرش سه نفری رو که احتمال میره پدرش باشن رو پیدا میکنه و یواشکی این پدران احتمالی که کالین فرث، پیرز برازنان و استلان اسکارسگارد نقششون رو بازی میکنن به عروسیش دعوت میکنه. ماما میا رو میشنویم با صدای بازیگری که فقط 19 بار نامزد اسکار شده. جدایی بیورن و اگنتا با همه تلخیش در پدید اومدن قطعه‌ای که به اعتقاد بنی بهترین ترانه‌ای که بیورن برای آبا نوشته تأثیر بسیاری داشت. خود بیورن هم جایی گفته حتی اگه 90% از متن قطعاتمون تخیلی باشه، باز هم در کارهایی مثل The Winner Takes It All و The Day Before You Came تلخی اون ماجرا حس میشه. متن ترانه در عین سادگی پیچیده و مبهمه. زنی داره وقایع روزمره زندگیشو تعریف میکنه. باید مثل هر روز ساعت 8 از خونه زده باشم بیرون. مطمئنم که قطارم هم سر موقع حرکت کرده. تو قطار باید روزنامه صبح هم مرور کرده باشم و حدود ساعت 9 ربع دیگه باید پشت میزم نشسته باشم. روی میزم یه عالمه نامه است که باید خونده شه و یه کپه کاغذ که باید امضا شه. حدود ساعت 12:30 هم باید رفته باشم نهار به همون جای همیشگی، همون غذای همیشگی. تازه از همه این حرفا گذشته مطمئنم که باید بارون هم اومده باشه. روز قبل از اومدن تو، وقتی چراغو خاموش کردم باید خمیازه‌ای کشیده باشم و بالشمو بغل کرده باشم تا یه شب دیگر رو هم سر کرده باشم. قبل خواب باید صدای تلق و تلق بارون رو روی پشت بوم شنیده باشم. روز قبل اومدن تو. این ترانه به صورت‌های مختلفی تفسیر شده. یک تعبیر داستان زندگی روزمره و معمولی زنی قبل یافتن عشق زندگیش و از این میگه که زندگی بدون عشق چقدر تکراری و کسالت باره. اما از اونجایی که قطعه انقدر غمگینه حتما یه جای کار اشکال داره. اگه بخوایم بر اساس موزیک ویدیوهای اون نظر بدیم، میشه گفت راوی داره به روز قبلی که عشق زندگیشو پیدا کرده فکر میکنه، عشقی که یا ترکش کرده یا مرده و حالا راوی میبینه که در نبود اون دوباره زندگیش مثل اون روزا تکراری و کسالتبار میشه، با این تفاوت که قبلن زندگی دیگه ای نمیشناخته و خیلی هم از وضعش راضی بوده، اما حالا میدونه چی رو از دست داده و با علم به این موضوع باید به روزمرگی تن بده. البته استفاده از ماضی التزامی در روایت نشون میده که به حرفای راوی خیلی نمیشه استناد کرد و معلوم نیست چیزایی که میگه زاده توهمشه یا واقعا اتفاق افتاده. توی موزیک ویدیو میبینیم اگنتا با مردی در ایستگاه قطار آشنا میشه و بعد از صحنه‌های رمانتیک آقا رو چمدون به دست میبینیم که داره میره و اگنتا بدرقش میکنه. بعد دوربین ما رو میبره به یه سالن تئاتر که همه اعضای گروه روی سن هستن، اما مثل مجسمه سرد و بی حرکت. اگنتا با لباسی مشکی داره میخونه و خلاصه کل صحنه به مجلس عزاداری میمونه. میکس سینتی سایزر بنی، گیتار آکوستیک بیورن، اسنر درام با بکینگ وکال فریدا فضایی سرد با آهنگ داده و ریتم تکراری اون هم ملال و روزمرگی رو تداعی میکنه. با اینکه The Day Before You Came یکی از کاملترین قطعات آبا بود، اونقدری که انتظار میرفت گل نکرد. بیورن در این باره میگه هم خیلی جلوتر از زمان خودش بود و هم خیلی متفاوت از کارهای قبلیمون و همین تغییر اساسی باعث شوکه شدن طرفدارامون شد. اون میگه میخواستیم یه کار پخته تر و هیجان انگیزتر بکنیم که با کارهای قبلیمون فرق کنه، اما مثل اینکه از انتظار مخاطبامون خیلی جلوتر رفتیم. اونها به صورت‌های مختلف کار رو ضبط کردن و آخر سر توافق کردن که اگنتا با لحنی یک نواخت و دکلمه وار اونو بخونه. در این اجرا اگنتا نه مثل یک لید وکال بلکه مثل یه زن معمولی میخونه و صداش انرژی و طراوت همیشگی خودشو نداره و به صدای آدمی ضعیف و دلشکسته میمونه. اجرایی که شاید اون موقع تو ذوق خیلی ها زد، اما با حال و هوای ملانکولیک و کسالتبار آهنگ که راجب روزمرگیه خوب جور در اومده. البته یکی دیگه از دلایلی که اون موقع ازش خیلی استقبال نشد همین بود که طرفدارا بو برده بودند که پایان کار آبا نزدیکه. خب حق هم داشتن. شنیدن صدای اگنتا در اون حالت دل هر بنی بشری رو به درد میاره، چه برسه به اون طرفدار بیچاره‌ای که 10 سال با اونا زندگی کرده و ازشون انرژی گرفته و حالا شاهد خاموش شدنشونه. حتی در موزیک ویدیوی آهنگ هم معلومه که همه ناراحتن. فریدا توی یک مصاحبه تلویزیونی راجع به ویدیوشون میگه برای هممون زمان ناراحت کننده ای بود. هر کی داشت میرفت پی کار خودش و فکر کار سولوی خودش بود و گروه در شرف از هم پاشیدن بود. سالها بعد از ضبط قطعه مایکل ترتو مهندس صدای آبا تعریف میکنه که هنگام ضبط نور کم بود و اینقدر فضا سنگین بود که همه میدونستن آخر کاره. روزنامه نگار گاردین هم داستان رو آب و تاب داده و از قول ترتو مینویسه: آهنگ که تموم شد، شیرزن قصه ما هدفون و زمین گذاشت و با وقار تمام از استودیو خارج شد، در روشنایی روز ناپدید شد و هرگز باز نگشت. Dragging through the business of the day without really knowing anything. I hid a part of me away. At five I must have left. There's no exception to the rule. A matter of routine. I've done it ever since I finished school. انی فرید از 13 سالگی خوانندگی رو شروع کرده بود و وقتی با بنی آشنا شد کلی قطعه منتشر شده داشت، اما محبوب ترین کارش که اسمش بود شهر خودم رو سال 1971 ضبط کرد. این قطعه رو بنی نوشت و بقیه اعضای آبا قبل از اینکه اصلا آبایی به وجود بیاد بکین وکال اونو انجام دادن. فریدا و بنی 8 سال با هم همخونه بودن و در سال 78 با هم ازدواج کردن، ولی 3 سال بعدش کارشون به طلاق کشید. بعد از آبا فریدا رفت سراغ فیل کالینز، درامر گروه افسانه‌ای جنسیس، و نتیجه آلبومی شد به نام Something's Going On که نظر منتقدا رو به خودش جلب کرد و قطعه I Know Something's Going On که سینگل آلبوم هم بود حسابی گل کرد. در کل میشه گفت این آلبوم بهترین آلبوم سولوی فریداست و خب عجیب هم نیست. فیل کالینز تهیه کننده ی آلبوم بود، بخشی از اون هم در استودیوی سر جورج مارتین در حضور خود استاد و پل مک‌کارتنی ضبط شده بود. از دیگر کارهای موفق فریدا اجرای آهنگ The Sun Will Shine Again در آلبوم سولوی جان لورد فقید، کیبوردیست گروه دی پرپل با نام Beyond the Notes بود. جالبه بدونین فریدا از قبل ازدواجش با یه پرنس آلمانی در سال 92 پرنسس و کنتس هم هست. پرنس آلمانی سرطان غدد لنفاوی گرفت و مرحوم شد. فریدا هم از سال 2008 با دوست پسر انگلیسیش که ایشون هم اشرافزاده تشریف دارن در سوئیس زندگی میکنه. در مورد طرز کار آهنگ شاد روی مغز انسان توضیح دادیم. هنگام شنیدن آهنگ غمگین اما اتفاقی که در مغز میفته ترشح هورمون پرولاکتین در مغزه که همون هورمونیه که وقتی مادری به فرزند شیر میده ترشح میشه و مایه تسلی و آرامشه. در قطعه‌ای مثل چیکیتیتا ترانه این تأثیر رو میذاره و در قطعه‌ای مثل I Have a Dream موسیقی. ولی اگه هم ترانه و هم موسیقی خوب روی هم بشینن نتیجه قطعه‌ای میشه مثل The Winner Takes It All. در این شماره اجرای دیگری از این آهنگ رو با هم خواهیم شنید از گروه پاور متال آلمانی ادوانس. آقای اولیور هارتمان با وکالی که اینجا میکنه نشون میده قطعه زنونه و مردونه نداره و این خانه از پای بست ویرانه. I don't wanna talk about the things we've gone through, though it's hurting me now it's history. I've played all my cards and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's فرناندو سینگل 1976 آبا در اصل متعلق به آلبوم سولوی فریدا بود که سال 1975 به زبان سوئدی منتشر شد. ترانه سوئدی اونو استیگ اندرسون نوشته بود که در اون خواننده داره فرناندوی دلشکسته رو دلداری میده. اما در نسخه انگلیسی بیورن کل ماجرا رو عوض میکنه و قصه میشه راجب دوتا کهنه سرباز که دارن از یکی از نبردهایی که توی جوونی و توی دوره انقلاب مکزیک توش جنگیده و شکست خورده بودن یاد میکنن. با اینکه سالها از اون زمان گذشته، اونا هنوز صدای طبل جنگو میشنون. جوون بودیم و پر از شور زندگی، دلمون نمیخواست بمیریم. بی‌تعارف بگم، صدای مهیب توپ و گلوله چنان رعشه‌ای به تنم مینداخت که میخواستم بزنم زیر گریه. اون شب ستاره های آسمون به خاطر من و تو، به خاطر آزادی می درخشیدن فرناندو. هیچ فکرشو نمی کردیم شکست بخوریم، اما خیالی نیست. اگه زمان برمیگشت عقب، حتما باز هم تفنگم رو بر می داشتم و می رفتم جنگ. رفیق فرناندو، به سلامتی، صلح و آزادی. They were close now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. اگنتا موسیقی رو از بچگی دنبال میکرد. توی 6 سالگی اولین ترانه‌ش رو نوشت. از 8 سالگی پیانو رو شروع کرد و عضو گروه کر کلیساشون شد. توی 13 سالگی با دو تا از دوستاش بندی تشکیل دادن و اسمش رو گذاشتن The Cambers. کانی فرانسیس و ماریان فیسفول الگوی نوجوانیش بودن. در 15 سالگی مدرسه رو رها میکنه و به کل میره سراغ موسیقی. بعد عضو گروه برنتنگارد، موزیسین سوئدی میشه و بعد از اینکه از دوست پسرش که اسم اون هم اتفاقاً بیورن بوده جدا میشه، ترانه‌ای به سوئدی مینویسه که اسمش بوده خیلی عاشق بودم و همین ترانه توجه یک کمپانی ضبط تو استکهلم جلب میکنه و اگنتای 17 ساله همراه پدرش راهی استکهلم میشه و سال 1970 معروف ترین قطعه سوئدی قبل از آباشو با نام اگه اشک‌ها از طلا بودن بیرون میده و دیگه رسما یک پاپستار معروف میشه. سال 1969 با بیورن خودمون آشنا میشه و این آشنایی به ازدواجشون در سال 1971 و تشکیل آبا در 1972 منجر میشه. در سالهای اول همه چیز بر وقف مرادشون بود: محبوبیت، رفاه، گروهی موفق و عشقی پرشور. اما این خوشبختی خیلی دووم نمیاره و اگنتا و بیورن در 1979، دو سال بعد از تولد دومین فرزندشون، به طور رسمی از هم جدا میشن. اگنتا سال 1981 یک آلبوم کریسمسی با دخترش لیندا و سال 87 هم با پسرش کریستیان آلبومی به زبان سوئدی بیرون میده. اون بعد از آبا 5 آلبوم سولو منتشر کرد. آهنگی که با هم میشنویم دوئت اگنتا و توماس لدین، خواننده و ترانه‌سرای سوئدیه که حسابی هم توی اروپا گل کرد. یکی دیگه از اصول بنیادی آهنگسازی آبا استفاده از اصل تکرار ترجیبنده. بنی و بیورن با گوش دادن به موزیک‌های قبل از خودشون مثل She Loves You Yeah 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 از بیتلز به اهمیت تکرار پی بردن و تونستن آهنگی مثل وولوو یا گیمی 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 که پیچیدگی خاصی نداره رو ملکه ذهن شنوندشون کنن. تحقیقات علمی نشون میده که حافظه از دو طریق کار میکنه، احساسات قوی و یا تکرار. ملودی های آبا هر دو رکن رو دارن، جملاتی رو میشنویم که تکرار میشن، باهاشون میخونیم و جمله ها و آهنگ رو حالا چه شاد و چه غمگین به لحاظ عاطفی به هم ربط میدیم و بنگ، کرم گوش متولد میشه. پس حالا بریم یکی از آهنگ های دیسکویی آبا رو که کاملا بر این اساس بنا شده رو بشنویم با نام وولوو. We'll be right back. Knowing Me Knowing You سینگل آلبوم Arrival و از محبوب ترین کارهای آبا با لید وکال فریداست. با اینکه ضرب بالایی داره، از اولین قطعاتیه که راجع به تیر و تار شدن و به هم خوردن روابط عاشقانه است. بعد از آلبوم ویزیتورز هیچ کدوم از اعضای آبا به طور رسمی اعلام نکردند که کار گروه به پایان رسیده. اواخر سال 83 با اینکه دیگه هر کی رفته بود سوی خودش، بنی و بیورن انکار کردند که آبا از هم پاشیده و اگنتا و فریدا هم توی مصاحبه هاشون میگفتن قرار سال 84 آلبوم جدیدی از آبا منتشر بشه. ولی نه تنها از آلبوم جدید خبری نشد، بلکه دیگه تا سالیان این چهارتا با هم دیده هم نشدن. فقط یک بار در سال 1986 توی یک برنامه تلویزیونی شرکت کردند و بار آخری هم که در کنار هم دیده شدند سال 2008 در اولین شب نمایش فیلم مامامیا در سوئد بود. بیورن و بنی در مصاحبه با روزنامه ساندی تلگراف گفته بودند که دیگه چیزی وجود نداشت که بکشوندشون روی صحنه. بیورن صراحتاً اعلام کرد که دیگه هرگز با هم برنامه اجرا نخواهند کرد و گفت علتش هم خیلی ساده است. دیگه انگیزه ای واسه این کار نداریم. مسئله پول و مادیات هم در کار نیست. فقط دوست داریم تصویر خوبی از خودمون به جا بذاریم. همونطوری که بودیم، جوون و بشاش، با انرژی و جاه طلب. بعد هم رابرت پلانت رو مثال میزنه که بعد از تشکیل دوباره لد زپلین گفت دیگه اون زپلین قدیم نبود و بیشتر یه کاور بند بودیم، چون چیز جدیدی برای ارائه کردن نداشتیم و فقط داشتیم کارهای قدیم خودمون رو تکرار میکردیم و در واقع خودمون رو کاور میکردیم. به هر حال سال 2011 اگنتا که تا مدتها عامل اصلی تشکیل نشدن دوباره گروه محسوب میشد گفت اگه ازم بخوان که آبا رو دوباره تشکیل بدیم قبول میکنم. خانوم ها، آقایان، شما شنونده قطعه Knowing Me Knowing You هستی از آبا. میرسیم به قطعه پایانی این شماره. ممنون از موسیقی. از آلبوم پنجم آبا با نام The Album و ترانه‌ای که چنین آغاز میشه. آدم خاصی نیستم. راستشو بخواین یکم هم حوصله سربرم. اگه جو که بگم احتمالاً قبلاً شنیدینش، اما یه استعدادی دارم. یه چیز معرکه. چون هر وقت آواز میخونم همه ساکت میشن و گوش میدن. اون وقته که اونقدر ممنون میشم و اونقدر به خودم میبالم که دوست دارم با صدای بلند آوازم رو سر بدم. پس میگم ممنون به خاطر موسیقی، به خاطر ترانه هایی که میخونم، به خاطر همه خوشی که این ترانه ها برام به ارمغان میارن. درسته که بنی و بیورن و فریدا و اگنتا از هم جدا شدن و گروه از هم پاشید، اما آبا هرگز تمام نشد و هرگز هم نخواهد شد. پس ما هم میگیم ممنون اگنتا، ممنون بیورن، ممنون فریدا، ممنون بنی، ممنون آبا، ممنون موسیقی و ممنون از شما که شنونده این برنامه بودید. عصر خوبی داشته باشید.
Thank you.